ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید.
محمد جان،
سازمان ملل متحد اعلام کرد 1 میلیون کودک بر اثر جنگ داخلی سوریه آواره شدند. یک تبعه سیرالئون در آمریکا به اتهام دلالی برای معامله اورانیوم با جمهوری اسلامی ایران محاکمه خواهد شد. و دبیر کل سازمان ملل متحد از سوریه خواست بیدرنگ اجازه تحقیق درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی را صادر کند. دو آژانس سازمان ملل متحد در دو گزارش جداگانه اعلام کردند که شمار کودکانی که بر اثر جنگ داخلی سوریه از کشور خود آواره شدند به 1 میلیون نفر رسیده است. کمیساریای عالی پناهندگان و صندوق کودکان سازمان ملل متحد اعلام کردند نیمی از 2 میلیون پناهنده سوری که به خارج از کشور خود گریخته و نزد آنان ثبت نام کردند کودک هستند. آنتونی لیک، مدیر صندوق کودکان ملل متحد یونیسف، در بیانیه روز جمعه خود تصریح کرد از آغاز نارامی‌ها در سوریه در اسفند 1390 تا کنون 7000 کودک سوری جان خود را از دست دادند. سازمان‌های حقوق بشر تلفات نارامی‌های سوریه را بیش از 110000 نفر اعلام کردند. از دیگر سو، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از حکومت دمشق خواست بیدرنگ به بازرسان سلاح‌های شیمیایی این سازمان اجازه دهد تا به جدیدترین محل استفاده از این سلاح‌ها دسترسی پیدا کنند. دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرد که آنجلا کین، نماینده عالی در امور خلع سلاح، به دمشق سفر خواهد کرد تا ضرورت صدور این مجوز را برای مقام‌های سوری ابلاغ کند. بشار اسد از جانب غرب، کشورهای عرب خلیج فارس و نیز روسیه تحت فشار است تا به بازرسان سازمان ملل متحد اجازه دهد پیرامون استفاده اخیر از سلاح‌های شیمیایی علیه غیر نظامیان تحقیق کنند. مخالفان حکومت دمشق تعداد قربانیان آخرین مورد از استفاده از سلاح‌های شیمیایی را تا 1300 نفر اعلام کردند. سازمان ملل متحد تا کنون 14 گزارش درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی سوریه دریافت داشته است. در آمریکا اعلام شد یک تبعه کشور سیرالئون به اتهام دلالی برای فروش اورانیوم به ایران در دادگاهی در ایالت فلوریدا تفهیم اتهام شده است. پتریک کمپل 33 ساله چهارشنبه گذشته در کوینر در شهر نیویورک دستگیر شد. بنابر شکایتی که علیه این تبعه سیرالئون صادر شده، او در هنگام مسافرت به آمریکا نمونه ای از اورانیومی که قصد فروش آن به جمهوری اسلامی ایران را داشت در پاشنه کفشش جاسازی کرده بود. آقای کمپل در صورت محکومیت به 20 سال حبس و پرداخت 1 میلیون دلار جزای نقدی محکوم خواهد شد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد شرکت کرد و با اشاره به اینکه سلاح هسته‌ای مایه تهدید و نه امنیت، از دولت ایالات متحده آمریکا خواست به دنبال بازی برد برد با ایران باشه. در برای گفته های محمد جواد ظریف، گزارشی رو بشنوید از وحید پوراستاد.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، میگوید واژه‌ها در سیاست خارجی معنا دارند و باید از عبارات هیجان زده ای که ممکن است این تصور را ایجاد کند که ایران قصد رسیدن به سلاح هسته‌ای را دارد اجتناب کنیم. وزیر خارجه ایران پنجشنبه شب در گفتگویی زنده با تلویزیون دولتی ایران استفاده از واژه ایران هسته‌ای را در داخل کشور واژه‌ای غلط دانست و گفت گاهی ما از عباراتی استفاده کردیم که در سطح جهانی معانی دیگری دارد.
بعضی وقتا عباراتی رو ما استفاده کردیم که مفاهیم و معانی بین‌المللیشو نمیدونستیم. نمیدونستیم وقتی میگیم ایران هسته‌ای، برای خارجی‌ها یه تصور دیگه ایجاد میشه. مفهوم داره این کلمات. عبارات در دنیا مفهوم داره. شما نمیتونید با یه مفهوم جدید اینا رو استفاده کنید. اون مفاهیم و دشمنان ایران ازش استفاده کردن، اومدن تبلیغات کردن. الان مثلا یکی از گروه‌های فعال در مورد ایران، در واقع گروه کمپین علیه ایران هسته‌ای، عنوان ایران اساساً اینه، اتحاد علیه ایران هست. سیاست خارجی نه حوزه آزمون و خطا است، یه حوزه تخصصیه. واژه‌ها در سیاست خارجی معنا میدن. من از همه دوستان تقاضا میکنم مواظب واژه‌ها باشن. واژه‌ها عبارات معنا میدن، بعضیاشون از همین واژه‌ها استفاده میکنن برای پیشبرد اهداف غلط.
محمد جواد ظریف همچنین گفت تا یکی دو هفته دیگر وضعیت تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و اینکه آیا این پرونده از سوی وزارت خارجه پیگیری خواهد شد یا شورای امنیت ملی مشخص خواهد شد. او همچنین تاکید کرد طرف غربی تاکنون برای رسیدن به راه حل وارد مذاکره نشده و ایران هم از همه ظرفیت خود برای رسیدن به راه حل استفاده نکرده است.
که ایران یه حقوقی داره، از بین بردن این حقوق هیچ تضمین امنیتی برای هیچ جای دنیا ایجاد نمی‌کنه. چی تضمین امنیتی ایجاد می‌کنه برای همه دنیا؟ که ایران بتواند از حقوقش به شکلی که در مقررات بین‌المللی تعیین شده استفاده بکنه. ضمناً ما همین آمادگی رو داریم که برای دنیا مشخص بشه که ما برنامه غیر شفافی در حوزه هسته‌ای نداریم، کل برنامه‌مون صلح‌آمیزه. این دوتا اگر قرار باشه یه مفاهمه‌ای صورت بگیره باید حول این دو محور باشه، بر اساس این دو محور میشه کارو پیش برد.
وزیر امور خارجه ایران درباره سفر هفته آینده سلطان قابوس پادشاه عمان به تهران و اینکه گفته می شود او حاوی پیامی برای ایران است گفت اینکه ایشان پیامی از جایی برای ما داشته باشند چیزی است که باید صبر کنیم و بعد از سفر ایشان به آن پی ببریم. محمد جواد ظریف در مورد سفر رئیس جمهور ایران به مجمع سالانه سازمان ملل متحد هم گفت
خب اینطور نیست که همه سال بعد رئیس جمهور در سازمان ملل شرکت بکنه. آقای دکتر روحانی اصرار دارن که سفرهاشون سفرهای محتوایی باشه، ایشون واسه شکل سفر نمیکنه.
البته وزیر امور خارجه ایران در این گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد با توجه به شرایطی که وجود دارد فکر میکند حضور رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مفید خواهد بود. محمد جواد ظریف همچنان که در جلسه رأی اعتماد در مجلس گفته بود در این برنامه تلویزیونی هم بار دیگر تاکید کرد استفاده از نیروهای غیر زبده‌ای که وارد وزارت امور خارجه شده اند را متوقف می‌کند.
من صراحتاً گفتم که ما نیروی زبده و متخصص بسیار داریم، اینها سلسله مراتب رو باید طی بکنن به مراحل بالای سیاسی برسن. استفاده از نیروهای غیر زبده رو من متوقف خواهم کرد به یاری خدا. یعنی من معتقدم که نباید از کسانی که با اتوبوس به قول آقای دکتر روحانی بدون بلیط اومدن زیاد استفاده بکنم.
وزیر خارجه ایران با اشاره به اینکه فهم واقع بینانه شرایط بین المللی ضروری است از بازی برد برد سخن گفت و تاکید کرد اگر آمریکا به دنبال بازی با حاصل جمع صفر باشد هم خودش میبازد و هم طرف مقابل.
بازی با حاصل جمع صفر دیگه امروز تو دنیا معنی نمیده. تجربیات متعدد نشون داده که آمریکا نتونسته با این بازی با نگاه برد باخت برای خودش هم امنیت درست کنه. ما نیازمندیم که نه تنها خودمون این رو درک بکنیم، دیگران رو هم وادار بکنیم به درک این واقعیت که تنها از مسیر بازی با حاصل جمع مثبت یا اون چه که در اصطلاح ما بهش میگن بازی برد برد که میتونه نفع همه فراهم بشه.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه جامعه سیاسی آمریکا مجموعه منسجم و یکپارچه‌ای نیست تاکید کرد انواع فشارها در آمریکا وجود دارد و به همین دلیل باید این جامعه را یک مجموعه پیچیده دانست و همانطور که اسرائیل در آن حضور فعالی دارد ایران هم باید نقش خوبی ایفا کند.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید. اگر که شما هم نظری دارید درباره صحبت‌های محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که پنجشنبه شب در برنامه‌ای از که از تلویزیون دولتی ایران پخش شده بود صحبت کرده، میتونید با ما در میون بگذارید. نظراتتون رو با 2042-02-21-12-21-12. اما دو ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران که با پیروزی نامزدی از جریان میانه رو همراه بوده، اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی ایران از لزوم بازسازی و درک شرایط جدید خطاب به هواداراشون صحبت کردند. این اظهارات روز پنجشنبه از سوی چند چهره و یک رسانه نزدیک به اصولگرایان به صورت همزمان بیان شده. گزارشی رو بشنوید از این اظهارات از بابک غفوری آذر.
روز پنجشنبه اظهارات مختلفی از چهره ها و رسانه های نزدیک به اصولگرایان منتشر شد که حاکی از تلاش این جریان برای درک شرایط بعد از انتخابات و تفسیر اتفاقات جدید داشت. از جمله این اظهارات گفته های محمد رضا توی سرکانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سازمان بسیج بود که در اجلاس بسیج اساتید گفت نباید جبهه فرهنگی انقلاب به خاطر تحولات انتخابات دچار انفعال شود. او همچنین گفت نباید اختلاف های ایجاد شده در میان جبهه های فرهنگی انقلاب را استمرار دهیم. علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران هم در همایش ائمه جمعه استان البرز از لزوم تلفیق رفتار بسیج با آنچه آرمانگرایی توأم با واقعیت خوانده صحبت کرد و گفت نباید بگذاریم این رفتار موجب به بار آوردن هزینه برای نظام شود. بیان این اظهارات از سوی چهره‌های روحانی نزدیک به آیت الله خامنه‌ای همزمان شده با انتشار سرمقاله روزنامه رسالت که در آن این روزنامه نزدیک به اصولگرایان از کسانی که آنها را جوانان مسلمان خوانده خواسته با فهم درست از اصولگرایی و مصلحت‌گرایی و همچنین درک شرایط زمانه و حال و هوای مردم حکمت سیاست فعلی را درک کنند. این روزنامه نوشته شاید اگر تحریم ها به کمک نیامده بود کشور راه خود را برای اصلاح سیاست های عصر کارگزاران ادامه میداد. این روزنامه در پایان به مخاطبانش هشدار داده در صورت درک نکردن شرایط کشور به ورطه آنچه آنارشی مصری خوانده خواهد افتاد. این اظهارات و موضع‌گیری ها در شرایطی بیان می شود که رهبر جمهوری اسلامی از جناح‌های مختلف کشور خواسته با رئیس جمهوری جدید ایران همکاری کنند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
خانجه راستم از باندر منگه
جنبتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
ما زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیارم چی کار با تو میکنم.
و در ادامه آرش حسن نیا و برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 88 بازداشت شد، همراه با 7 نفر از شاگردانش که قصد داشتند در شهرستان بوکان در شمال غرب ایران جلسات آموزش مذهبی برگزار کنند. ماهای نخستین بازداشت برای ماموستا محمد برائی در سلولهای انفرادی ادارات اطلاعات بوکان، ارومیه و بندهای امنیتی 209 و 240 در زندان اوین گذشت. ماهای زیر فشار بازجویی. ماموستا محمد برائی از جمله 56 مبلغ مذهبی اهل سنت 8 شهرستان کردنشین استان آذربایجان غربی و کردستان است که در مهر ماه سال 90 در مجموع به 164 سال زندان محکوم شدند. سهم محمد برائی از این مجموع احکام 11 سال زندان بود. 11 سال زندان برای این مبلغ مذهبی اهل سنت در دادگاهی به ریاست قاضی محمد مقیسه رقم خورد در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به تام برگزاری جلسات مذهبی و تبلیغ دینی. محمد برائی که در مجموع 2 سالی را در سلولهای انفرادی زندانها و بازداشتگاه‌های مختلف ایران گذرانده، در نهایت به بند 2 زندان رجایی شهر کرج منتقل شد تا دوره زندان خود را بگذراند. این بار اما در کنار دیگر زندانیانی که عمدتاً جرائمی عادی نظیر حمل، مصرف یا خرید و فروش مواد مخدر در کارنامه اتهاماتشان ثبت شده بود. او همراه با دیگر همپرونده‌ای‌هایش که عمدتاً از علمای اهل سنت در شهرستان‌های کردنشین یا شاگردان مدارس مذهبی اهل تسنن در استان‌های غربی ایران هستند، در مهر ماه سال 90، 2 سال پس از تحمل بازداشت، بازجویی و زندان، در اعتراض به احکام صادره در دادگاه اعتصاب قضا کردند. ماموستا محمد برائی در تیر ماه سال 92 در حالی که برای نخستین بار از زمان بازداشتش در سال 88 برای انجام آزمایشات پزشکی و پیگیری درمان بیماری‌هایش مرخصی استعلاجی گرفته بود، پس از 10 روز به زندان بازگردانده شد تا روند درمان بیماری‌هایش ناتمام بماند. او همچنان برای گذراندن دوره 11 سال محکومیت خود در زندان رجایی شهر کرج روزگار می‌گذراند.